أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل وبارك على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله وبركاته عليهم أجمعين. انشاءالله که اولین شب تاجگذاری ولایت امام امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در انتصاب الهی حضرتش در غدیر خم بر شما همه اهل ولایت خیر و برکت دنیا و آخرت باشد. انشاءالله انشاءالله فرزندان شما، نسل‌های شما همینجور پشت هم از این نعمت ولایت برخوردار بوده باشند. خداوند آبروی ولایی شما رو در نسل شما حفظ بفرماید انشاءالله. حتما از بیانات عرشی عزیزان سرورانی که این ایام به خصوص ایام هفته ولایت و به ویژه دیشب مراسمی که اینجا برقرار بود راجع به مقام شریف ولایت حضرت مسئله قدیر خم فرمایشات بلندی را استماع فرمودید. علاوه از این که یکی که عزیزان حضار اهل این منطقه و عزیزان شهرک محلاتی به لطف الهی خودتون عالم هستید، تحصیل کردید، مطالعات دارید، در این باب کتابها حتما قرائت فرمودید، از باب این که ما هم امشب در محضر انورتون تشرف داریم یک گوشه ای از مطالب مربوط این باب را تقدیم حضور انورتون داشته باشم. میدونید که مسئله قدیر خم با مسئله حجت الوداع پیغمبر اکرم ارتباط تام پیدا کرد. در آخرین سال عمر مبارکشون از طرف حق متعال مأمور شدن که مردم را دعوت به حج بفرماین، که در این مسیر دو تا امر سنگین و شریف را که یکی اعمال حج تمتع و دیگری معرفی جانشینی و ولایت بلافصل علی را در این سفر مطرح بفرمایند، که اینها جزء شنیده های جلسات و مطالعات عزیزان هست. اما چه شد که مسئله قدیر خم و ولایت امام امیرالمؤمنین با مسئله حج گره خورد؟ این یک سوال. سوال دیگرم این است که مسئله حج تمتع که مهمترین حج است در اسلام، به خصوص برای کسانی که از 16 فرسخ نسبت به مکه مکرمه دورند، که تقریبا اکثریت به نحو مطلق کل مسلمان های سطح کره زمین را حج تمتع واجب در بر می گیره در صورت استطاعت. چطور شد این حج به مسئله شریف مکه و به خصوص اساس این حج را عرفات و مشعر و منا تشکیل داد؟ چون مستحضرید مکه حرم امن الهی است، هر کسی در بیرون از مکه یعنی 16 فرسخ از هر طرف کعبه و حرم از مکه دور است، وقتی میخواهد وارد شهر مکه بشود باید حتما در یکی از مواقیت محرم بشود و بلا فاصله وارد مکه شد، حق ندارد به جای دعوتی بره، پیش فامیل ها بره، باید اول بره طواف زیارت انجام بده، بعد از او سعی صفا و مروه کنه، برگرده طواف نسا رو انجام بده، نماز طواف نسا رو بخونه، بعد حالا میخواد بره خونه فامیل خودش، اگر مسافر باری داره، تاجر هست، تجارت میخواهد بکند، دنبال کارهاشو میگیره. در ایام مخصوص ذی‌الحجه هم که از هشتم و نهم به خصوص شروع می شود اعمال تا 13 ماه ذی‌الحجه به مدت 5 روز نهم ذی‌الحجه، روز 10 عید قربان، 11، 12، و 13، این 5 و تقریبا هم 5 اصل وجوبش شب 10، شب 11، شب 12، شب 13، 4، اگر شب 9 عرفه را هم بخواهند در منا باشن یا در عرفات به عنوان امر استحبابی 5. مجموع حج وجوبی در حج تمتع برمیگرده به 4 و 5 که تا حاجی این چند شب خاص را از شب 10 ذی‌الحجه و از روز 9 ذی‌الحجه اول ظهر و قبل از ظهر در عرفات تا روز 13 را، این 4 و 5 تا در مواقف سگانه عرفات و مشعر که مزدلفه هم میگوید و منا و طواف اینها در مکه را ادراک نکند، در حقیقت حاجی نمی شود، معتمر. ولذا تمام کسانی که به عمره می روند حاجی نمی شند، اینا معتمر می شند. چون کسی که به عمره رفت به حج نرفت، چون ایام حج نیست. بله، کسانی که در ایام حج به حج می روند هم عمره تمتع به جا می آرند هم حج را، که حج فقط بر می گردد به همین 4 و 5. به غیر از این رونده های مکه معتمرند. اینی که ما اگه کسی حج عمره رفت آمد و حج اصلی عرفات مشعر و منا رو در این 4 خاص از 9 روز عرفه و ذی‌الحجه به وقت عربستان تا روز 13 رو در موارف سلاس نباشد، اینها رو می نویسیم در پارچه ها مقدم فلون حاجی که معتمر است، این دیگه توسعه در تعبیره، در حقیقت شخص حاجی نیست، معتمر، مگر اینکه از قبل حاجی شده باشه، الان بره عمره و برگرده، اطلاق حج و حاجی بر او. چرا برگشت به این مسئله؟ نوعاً یه اصلی رو در نظر مبارکتون داشته باشید. و اون اصل این است که تمام تشریعیات از دل تکوینیات اخذ میشه، یعنی هر حکم شرعی اعم از وضوع، حرام، مستحب، مکروه، مباح، اینایی که در شرع در مسائل فقهیه و احکام شرعیتون در رسائل عملیه علمای بزرگوار مراجع تقلیدمون که به استخراج از روایات و آیات است، اینها در حقیقت برمیگردد ریشه این تشریعیات به تکوینیات. خدای متعال به وسیله اعظم انبیا که خاتم انبیا هم هست، چون تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، هم بین رسولان الهی تفضل است، بعضی از رسولها بر بعض دیگر تفضل دارند، هم تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض، هم بین انبیا تفضل است که بعضی از انبیا بر بعض دیگر در نبوت، در عصمت، در امور مختلف غیبی، در اخبار از غیب، در مقام محدث بودنی که از غیب به اینها تحدیث می شود، اینا مراتب دارن، تفضلات بینشون هست، بعضی بر بعض دیگر تفضل دارن. اعظم انبیا که خاتم انبیا هم هست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که به لطف الهی قبل از بیت المقدس که حالا معروف است به بیت المقدس، به سوی کعبه و مکه مکرمه انحراف پیدا کرد که به این سوی برگشت. بیت المقدس در طول تاریخ از اون روزی که ساخته می شد تا الان هیچگاه آرامش نگرفت، یعنی هیچگاه محل امن نبود، دائما در او جنگ و جدال. وقتی قبله برگشت به سوی کعبه، چون که از ابراهیم سلام الله علیه وقتی او رو به امر الهی ساخت، در دعایشون از حق متعال در سوره بقره به جای دیگر نقل شد، استدعا کردن که اینجا رو یک محل امنی قرار بده و این دعا مستجاب شد، کعبه شد محل امن. قبله مسلمان‌ها برگشت به یک نقطه ای که امروز با همه اختلافاتی که بین مسلمان‌ها در فرق گوناگون اهل تسنن و حتی اهل تشیع، حالا گرچه فرق اهل تشیع در سطح جهان کمن، الحمدلله تا حرف از شیعه هست بیشترین فرقهشون فرقه ناجیه امامیه اثناعشری است، فرق دیگر هستند در جهان اما به این کثرت فرقه امامیه اثناعشری نیست. با این حال بازم در بین شیعه ها هم اختلافات فکری هست، در بین اهل سنت هم مذاهب اربعه چارگانهشون هست، به غیر از این در بسیاری از جزئیات هم باز بینشون اختلافات. اما با همه این اختلافاتی که بین فرق مختلف مسلمین از شیعه و سنی هست، در مورد خانه خدا و کعبه امن الهی همه اتفاق نظر دارد. حتی در مورد دستورات اجرایی حج هم میبینید که احکام شرعی حجی رو که ما قائلیم با اونها قائلن با همدیگر بسیار تشابه دارن، اونتا بعضی از چیزها رو ما مستحب میدونیم اونا واجب میدونن، بعضی از چیزها رو ما واجب میدونیم اونا استحبابی میگیرن، در این حد فرق و معامله است، وگرنه تقریبا جزئیات حج از احرام، از میقات، از عرفات، از وقوف در مشعر، از منا، از قربانی، از حلق، در تمام امور، در طواف، در سعی بین صفا و مروه، در طواف نسا، در نمازها با هم اشتراک داریم، جز بعضی از جاهای اختلافات جزئی در قضیه حج هست. چون که قضیه حج را جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون سال به صورت عملی هم پیاده فرمودن،
چه عجیب هست که تو قضیه حج این اتفاق نظر پیش آمد، اختلافات تقریبا مرتفع. این که الان شما میرید مدینه میرید تشریف فرما میشید، بین ما و اونها کشمکش روی قبور اهل بیت علیهم السلام، قبرستان بقی، مسجد النبی، باب جبرئیل، باب بقی، خونه حضرت بیبی، اینا میبینید کشمکش زیاد. اما وقتی به مکه که تشریف فرما شدید تقریبا کشمکش ها میبینید برداشته میشه، جز یک امور جزئیه که خیلی نشون داده نمیشه. اون رو هم اکثر اونها هم بعضی از جاهایی که ما محترم میشموریم اونها هم محترم میشموریم. چرا حج برگشت به قضیه مکه منتهی شد؟ این مسئله بر میگردد به ریشه در بحث ده بلعص. لذا یکی از لطائف ایام حج اینه که بلا فاصله مسائل مراسم حج بعد از 25 ذوالقعده که ده بلعرض این دوره هست شروع میشه. روز 25 ذوالقعده که دیگه مقدمه است برای رسیدن به ذوالحجه، حالا کسانی که اگر توجهش داشته باشن یا قدرت بدنی استطاعت داشته باشن بتونن حج واجب که میرون از اول ذوالقعده 40 کلیمی رو شروع بفرماین و تا روز نهم ذوالحجه که روز عرفه هست تقریبا 39 روز، اگر ذوالقعده کم داشته باشد 38 روز که 39 روزش میشه عید قربان، اگر کم نداشته باشد 39 روز میشه 40 روزش میشه عید قربان. اگر در روزه باشن که قدرت بدنی دارن چه بهتر. روز 25 ماه ذوالقعده میشه ده بلعص که حالا من نقطه بحثم رو میارم طبق روایات تو این نقطه قرار میدم و آخرش در مورد قدیر میخوام نتیجه بگیرم. ببینید روندی رو که پیغمبر اکرم به امر الهی در قضیه حج ودا که آخرین حج بود و در حقیقت حجۃ الاسلام واجب اصلی هم در همین اولین بار هم نازل شد، یعنی به تعبیری هم حج اولی آقا بود هم حج وداع آخری آقا بود. و چون که بعد از این حج حضرت در همین سال به رحمت اله رفتن، یعنی در اون سالی که جعل فرمود، اسمش رو گذاشتن حجۃ الوداع. حالا چه شد که به اینجا منتهی شد؟ این بحث به بحث شریف ده بلعرض مربوط است. ده بلعرض یکی در آیه 30 سوره مبارکه نازعات آمد و الارضه و ما دهاها، که قسم به زمین و اون چرا که گستران زمین را. در سوره مبارکه شمس فرمود که والارضه و ما تها، در اونجا ته والارض آمد، در سوره مبارکه نازعات ده والارض آمد. این ده والارض که در مفاتیح الجنان در عمل 25 ماه ذوالقعده آمده که این روز روز ده والارض است، تو داخل پرانتزم مرحوم محدث قومی به متن روایات اشاره داره که امروز روز گسترش زمین از آب در زیر کعبه است، که اسمش هم ده بلعرض است معروف شد، هم در ذیل کریمه سوره مبارکه شمس ته بلعرض هم هست، یعنی با تای اینجا با داله با هی جیمی و با واق اونجا با تعین ته بلعرض، که هر دوتاش یکی. بعضی از مفسرین زیر ده بلعرض آوردن یعنی ته بلعرض، زیر ته بلعرض هم آوردن ده بلعرض. اگر تفسیر مجموع البیان رو در زیر همین سوره مبارکه نازعات باز بفرمایید، مجموع البیانی که به تصحیح علامه شعرانی است، یه تعلیقه بسیار شریفی رویشون دارن در اونجا. اون تعلیقه از جنبه علمی خیلی کار میرسه اون تعلیقه. و اون نکتش این است که عرضی که در قرآن گفته شد با عرضی که در علم هیئت گفته می شود با همدیگر فرق می‌کند. مرحوم آقای شعرانی این فرق بین دو عرض رو در ضمن یک سطح تو اون تعلیقه آورد، فرمود مراد از این عرض غیر از اون کره عرض است که در علم هیئت مطرحه. متعارفم که الان نگاه می‌فرمایید ما وقتی حرف از زمین می‌گوییم، زمینی که در ذهن من و شما هست زمین در اصطلاح علم هیئت است، نه زمین اصطلاحی قرآن. مثلا بعضی دیدم وقتی سوره ازا زلزلت الارض و زلزاله ها رو معنا میکنن میگن کره زمین زلزله میآید. کره زمین نیست، این معنا غلطه. ارض در اصطلاح قرآن غیر از ارض در اصطلاح علم هیئته. عرض در اصطلاح علم هیئت یعنی این کره زمینی که تو درون آبه. بعضی از روایات گویا اشاره به این کرویت داره، یعنی کره بودن زمین داره، مثل حضرت عبدالله در دعای شریف عربه و عرفه داره که یا من کبس الارض علی الماء، ای کسی که عرض را در آب فرو بردی. اما همونجا هم مراده حضرت مراد از این کبس فرو بردن عرض در آب همین عرض قرآنی است، نه عرض حیوی. یه وقتی علم هیئت میگه عرض او کره زمین را که یه کره توپره، ای او رو میگوید عرض. اما یه وقتی قرآن میفرماید عرض، قرآن این سطح به تعبیر آیه میفرما سطح بسیط زمین رو میگوین عرض. لفظ بسیط رو هم آوردن، در روایات ما هم داره بسیط الارض. یعنی شما الان وقتی نگاه می‌فرمایید در تفاسیر وقتی میگن زمین رو دهر کرد میگه یعنی ای بسطها، بسطها زمین رو بست. این بسطها همون لفظی است که در فلسفه سطح رو میگوین بسیطه. یعنی این فرمایش روایت نه تنها یه فرمایش روایی است بلکه یک فرمایش فلسفی به حکمی است، چون در فلسفه سطح را بسیط می‌دانن، خط را بسیط می‌دانن، نقطه را بسیط می‌دانن، مرکب جسم طبیعی رو مرکب می‌دانن، ولذا سطح در فلسفه بسیطه. اینجا هم می‌بینید همین این سطح رویی خشکی زمین رو. حالا چه مقدار خشکی هست؟ الان میگیم ربع، یعنی یک چهارم زمین خشکیه. یک چهارم زمین کروی که روش آب نیست خشکیه. این سطح را تعبیر میکنن عرض به اصطلاح قرآن. اذا زلزلت الارض همینه. جناب رسول الله میفرماید جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا همینه و و فرمایشات پیش می. اون تعلیقه مرحوم علامه شعرانی رحمت الله علیه رو ان شاء الله نگاه میفرمان عزیزان در مجموع البیان جلد دهم از این چاپای ده جلدی که ترجمه اش یعنی تصحیح علامه شعرانی است. این سطح خشکی زمین. سوال در این است که این کره زمین که در اصطلاح هیئت تو درون آب قرار داره، چون الان دور در دور زمین دریاست آب، حالا عمق آب یا مثل اقیانوس ها 18000 متر، بعضی جاها 18 کیلومتر، بعضی ها 21 کیلومتر، بعضی ها 10 کیلومتر، بعضی ها 1 کیلومتر، هرچه هست. یا اینکه یه قسمتی از این سطح ظاهریش آب ازش کنار رفته بست پیدا کرد، اینو میگیم عرض در اصطلاح قرآن. اون سه ربع دیگر سطح زمین که در زیر آب قرار داره اونها در اصطلاح قرآنی عرض نیست. ولذا وقتی اذا زلزلت الارض میخوای تفسیر بفرمایید نمیتونید بگید کره زمین منفجر میشه. در کره زمین انفجار پیش نمیاد. اونی که زلزله و تکندن هست، اگر حرف قیامت مطرح است بخوایم به غیر از بحث‌های عرفانی همین بحث‌های ظاهری رو مطرح کنیم، این در حد سطح خشکی زمین پیاده میشه، چون در روایات ما هم این اشاره هست. اونجا ابی عبدالله فرمود ای کسی که ارض رو در آب فرو بردی. روایات دیگر داره یک روزی کل سطح ظاهری زمین را آب فرا گرفته بود، هیچ جا جای خشکی نبود. بعد این آبها بر اساس یک سری معادلات طبیعیات که حالا اون بحث رتق و فتقی که از استاد مطرح فرمودن اگه دنبال بفرمایید این بحث معادلات طبیعی رو بود در اونجا حل بشه، یک ولوله هیجانی روی آبهای سطح ظاهری کره زمین اصطلاح علم هیئت پیش آمد. بعد در روایات داره حالا نور الثقلین رو که من الان در خدمتشم زید همین آیه کریمه و الارض و ما دهاهای آیه 30 سوره نازعات جلد 5 صفحه 500 به بعد نگاه بفرمایید، این بحث است که آبها به همدیگر برخورد کردند، تزاحم بینشون پیش آمد تا در این نقطه‌ای که الان 4 دیواری کعبه اینجا بنا شد. الان تشریف میبرید کعبه، میبینید کعبه چاله ترین جای مکه است، شهر قدیمی مکه. حالا الان شهر طرف خیابان عزیزی، جاهای دیگر طرف منا، طرف رمی جمرات، جاهای دیگر از 4 طرف توسعه پیدا کرد و کار نداشته باشید. مکه اصلی همین جایی که خانه خداست، دور در دور او تو این دامنه های شعب ابی طالب، کوه ابو قبیس، کوهایی که همین الان هست، خانه های قدیمی طرف خانه حضرت رسول الله داره دامنه ها، این مکه اصلی. الان این 4 دیواری کعبه تو جایی بنا شده است که این 4 دیواری در چاله ترین جاست، یعنی این کعبه ای که الان مشاهده می فرمایید تقریبا 13 متر پایین تر از این بود قبلا، در طی این تاریخ های اخیری که ما داریم. حالا 1000 سال قبل چقدر پایین بود، 2000 سال قبل چقدر پایین بود، اون موقعی که حضرت ابراهیم بنا می کرد باز چقدر پایین بود نمیدونیم. الان حداقل این دوره که کعبه رو از 100 سال به این طرف یه بازسازی هایی کردن، این زیر کعبه را که فعلا در یک سطح وسیعی جای طواف و مطاف هست، اینجا در حدود 13 متر عمیق‌تر از این کعبه بود، این رو خاکریزش کردن آوردن بالا. اون چاه زمزم رو هم یه لوله کشی هم کردن که حالا چاه زمزم که اینقدر آب نداره، کل مسجد النبی و مسجد الحرام همه جا الحمدلله آب زمزم می نوشن، اینا از باب برکت مثلا شاید تو یک انبار بزرگی از آب یکی دو تا سطل آب زمزم هم میریزن به عنوان ایشالله تبرک. این رو یه لوله کشیدن الان سرش رو بستن اومد بالا. الان نگاه میفرمایید که خشکی را در روایات داره، خشکی زمین که حالا اونجا لفظ خشکی نداره، میگه زمین از زیر کعبه گسترده شد. این زمین یعنی چه؟ یعنی سطح خشکی زمین، سطح به تعبیر این لایه روی. بعد جناب مرحوم طبرسی در ذیل کلمه ارض در همین اوائل سوره بقره که وقتی میگه ما به منافقین میگیم که لا تفسدوا فی الارض، ایشون در ذیل کلمه تو بحث لغت این آیه وقتی لفظ ارض رو معنا میکند میگه عرض، میدونید یعنی چه؟ اونی که یک معنای عرض، اصلا خود 4 تا دست و پای حیوان رو میگوین عرض در لغت. یه حیوانی روی 4 تا دست و پا وای میسته که روی 4 تا ستون، مثل یه شتر روی 4 تا ستون وای میسته، این 4 تا ستون دو تا دست او و دو تا پای او رو لغت میگن عرض. لفظ عرض در اصطلاح ادبیات عرب گویی به معنای 4 تا دست و پای حیوان، قوائم البهیمه یا قوائم البهائم، اون 4 تا دست و پای حیوان را میگوین ارض. بعد یه معنای دیگر میگن این سطح ظاهری که حیوانات خشکی در اون زندگی میکنند رو میگوین ارض. اون سطحی از زمین در اصطلاح علم هیئتی که حیوانات آبی در اون زندگی میکنند رو ارض نمیگن. ولذا سطح آبی از زیر کعبه گسترش پیدا نکرد. دهب الارض یعنی سطح خشکی ربع مسکون فعلی زمین از زیر کعبه گسترش پیدا کرد. خب میدونیدم که زمین کروی شکله. زمین که کروی شکله، وقتی کره میخواهد الان شما یه توپ رو بندازید تو درون یه حوض قرارش کنید، بعد بخواید اینو بیرون بیارید، چون توپ کرویه قطعا یک دفعه یک سطح وسیعی از توپ در نمیاد. به محض این که میخواد ظاهر بشه، یک ذره، یک نقطه از جنبه ریاضی، یک نقطه از او اول ظاهر میشه، بعد یواش یواش که توپ میاد بالا، اون سطح ظاهری توپ گسترش پیدا میکنه. خب اگه این باشه، الان تشریف میبرید مکه، وقتی اعمال 25 ذی‌القعده رو میخونی، میگی این روز روز ده بالعرض است، همه مفسرین هم میگن یعنی سطح زمین از زیر کعبه گسترش پیدا کرد. کعبه که الان چاله‌ترین جای مکه است، دو درد از مسجد الحرام و کعبه که وقتی بیرون میای به طرف چه باب السلام چه بابهای دیگری که اسامی مختلف داره، همه جا وقتی تو کوچه ها میری میبینی پله پله همینجور باید بری بالا، این چاله‌ترین جاست. اون وقت چجوری شده که این چاله‌ترین جا اول سر از آب بیرون در آورد؟ کوه ابو قبیس در نیاورد، شیب ابی طالب سر در نیاورد، کوه مثلا جبل النور چرا سر در نیاورده؟ اولین جا اینجا سر در آورد. بعضی از روایات از اهل بیت سوال فرمودن، اینا دیگه روایات راجع به اسرار خلقته. امام میفرماد که اون موقعی که خواست بیرون بیاید، آبها با همدیگر برخورد کردن، بر اساس شدت برخورد آبها با همدیگر، این نقطه‌ای که الان خانه کعبه را حضرت ابراهیم یا حضرت آدم به امر مبارک هر مطال اینجا گذاشت، اینجا کفهای آب همه جمع شد، خشکیده شد یواش یواش، اولین جایی که به عنوان یک نقطه آغازین سر در آورد اینجا. بعد یواش یواش این سطح گسترش پیدا کرد، رفت به سوی یک اول منا، دو رفت به سوی مشعر، بعد رفت به سوی عرفات. حالا یه روایت رو با هم دیگر بخونیم. روایتی در صفحه 502 جلد 5 تفسیر نور السقلین هست، علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن منصور بن عباس عن صالح ابن لخائفی عن علی عبدالله از امام صادق سلام الله علیه قال حضرت فرمود ان الله تعالی ده الارض من تحت الکعبه الى منا. یعنی اول که همه زیر آب بودن، کدوم ارض؟ یعنی این سطح خشکی که الان شما میبینید، این ارض، این ابتداعا خدای متعال او رو ده ها او رو گسترش داد. از کجا گسترش داد؟ از زیر کعبه، نه مسجد الحرام. مسجد الحرام دور کعبه، کعبه خود همین چارگوش است با شازروان و حجر اسماعیل که البته الان اینو جزء مطاف قرار گرفته، تقریبا جزء کعبه شد، چون الان حجر اسماعیل هم جزء کعبه است، شازروان که اون سکوی دوره به اسلام مبربشه اونم جزء کعبه است. از اینجا زمین گسترش پیدا کرد. زمین حالا یعنی چی؟ یعنی سطح خشکیه زمین دیگه. تا اینجور زمین شنیدید در روایات در آیات، لطف بفرمایید کره زمین را. یه وقت دیدم یه عزیزی داره ازا زلزلت الارض و زلزاله ها رو معنا میکنه، میگه آقا روزی فرا میرسد که کره زمین منفجر میشه. بعد داشت مثالم میزد، میگفت چطور مثلا یه ماشینی 180 کیلومتر 400 کیلومتر سرعت داشته باشه بخوره به یه ماشین دیگر بپوکه، تمام مسافرین همه به هم بریزن، اینجوری زمینه. و شما دارید کره زمین رو مطرح میفرمایید، این آیه مربوط به کره نیست، این آیه با آیات دیگر مربوط به سطح خشکی زمین عزیز جان، اونو معنا نفرما. این از تحت کعبه باز شد الى منا، ثم دها ها من منا الى عرفات، سپس از عرفات از منا مجددن باز خشکی یعنی آب فروکش کرد، یواش یواش این خشکی ادامه پیدا کرد به سوی عرفات رفت. و ثم دها من عرفات الى منا مجددن، گویا حالا از اینجا که تا اونجا خشکی شد، حالا باز آبها به صورت امواج سنگین اگر آمده باشه مجددن میبینید باز از عرفات برگشت، این خشکی رفت باز به سوی منا. در نتیجه حالا این امام چی نتیجه میگیره؟ میگه فل ارزو من عرفات و عرفات من منا و منا من الکعبه، پس زمین از عرفات شد، عرفات هم از منا شروع شد، منا هم از کعبه شد. الان شما در نظم بحث حج رو ببینید، حج وقتی حاجی وارد کعبه شد، حج عمره رو انجام داد، عمره تمتع رو مثلا، بود منتظر بمونه برای روز نهم عرفه که احرام ببنده هشتم یا نهم عرفه، بهترش هشتم که بره برای عرفات. اما چه جالبه، همه علما فرمودن شب نهم عرفه را برن منا، که الان متاسفانه ما ایرانی ها اصلا منا شب نهم نمیریم، یعنی عبورن روز هشتم ذی‌الحجه همه را میبرن به سوی عرفات. البته حالا این جنبه استحبابیست، واجب نیست، حالا اگر نباشن به حج ضربه ای نیست، اما بهتر اینه تمام فرمودن شب نهم عرفه برن در منا بود. طلوع آفتاب از عرفات، از منا راه بیفتن به سوی عرفات، که از منا تا عرفات حدود 12 کیلومتر. این مقدار تا نزدیکای ظهر برسن اونجا، به محض اذان ظهر نیت وقوف در عرفه رو بفرمان تا غروب آفتاب، غروب که آفتاب غروب کرده نماز مغربشانشون فرض اونجا عرفات اگر میکنن، مجدداً از عرفات بر میگردن شب دهم به سوی مشعر که بیان به سوی منا. یعنی الان صاف قضیه حج برگشت کرد به نحوه دهم‌الاصل و هر چیزی اولین بارش مهم. شما میبینید وقتی میخوان که یه استقبالی فرض بره، یکی که از همه زودتر اون طرف رو دیده براش یک نحوه افتخاره، از همه زودتر من رسیدم، گویا اون اولین دیدار یه چیز دیده. همیشه در نظام هستی اولین ها چیز دیده. سعی کنید در هر امری اولین ها را دریابید، مثلا نماز اول وقت چیز دیگر دیدار. حالا یک کسی حاجی از مکه داره میاد، بلاخره این که الان رنگ و بوی مکه رو گرفته، هنوز تا نیامده اینجا به خونه و باز به زندگی و باز به کسب و کار آلوده نشد، هنوز چشمش به جایی از دنیا نیفتاده، زود برو این چشم را این صورت رو ببین که این حساب یک دیگری داره، چون یک لحظه بعد نگاه هم میبینه آلوده شد، به یه نگاه آلوده میشه، به یک توجه به یک امور مادی و طبیعی میبینی نه اون رنگ دیگه نیست. چیزایی که آدم اوائل زندگی، فرزند اولین باری که از مادر به دنیا آمد صدا به گوشش میخوره، این اولین بار خمیر مایه اوست، چه در دنیا چه در آخرت. ولذا شهر مقدس فرمود به محض این که بچه دنیا آمد، مهلتش نده، در جا اذان اقامه رو تو گوشش بگو که اولین چیزی که اون میشنود، یعنی صوت به گوشش میخوره. حالا ولو او هنوز قوه شنواییش ادراک، ببینید ادراک شنیدن نیست، اما شنیدن هست، بچه میشنوه اما ادراک نمی کند این ادراک رو. ولذا شهر فرمود که هنوز حرفهای دیگر به گوش اون نخورد، در جا از آن اقامه رو به گوشش بزن، بذار این خمیر مایه تو گوشش باشه که برای الالعبد این به دردش میخوره. ولذا حالا میبینید تمثلات اون به اولین ها، اولین های زندگی، خیلی ها الان سرمایه‌دار شدن، خانه‌های خیلی خوب نشستن، اما چون اوائل کودکی زندگیشون در فقر بودن، هرچه شبها خواب میبینن باز همون خونه قدیمی و همون فقیری و همون گلولای و همون رو خواب میبینن. اصلا اولین ها یه چیز دیگه. الان روایت میبینم از مکه دهب شروع شد، یعنی خشکی گسترده شد. بعد از مکه رفت، از کعبه، مکه گفتم یعنی کعبه، همون چهار دیواری اون زیر، از اینجا رفت به سوی منا، از منا رفت به سوی عرفات، مجدداً از عرفات برگشت به منا و از منا برگشت آمد به کعبه. این یک روایت. بعد حالا روایت دیگرم هست که نگاه بفرمایید. من الان این روایت رو تبرکاً قرائت کردم، خیلی روایات هست، اینا باید بررسی بشه. برگردیم به مسئله حج. جناب رسول الله حج تمتع را تقریبا در آخرین سال رسالتشون مطرح فرمود. قبل از این حج بود، نگاه بفرمایید به روایات، به غیر از ما حتی یهودی ها هم مثلا برای مشعر یه احتراماتی قائل بود، برای خود خانه کعبه احتراماتی قائل بودن، شطور می آوردن، قربانی می کردن، یه جایی به نظر خودشون دیگه، حالا ولو کافره، ولو یهودیست، ولو نصارا بودن، ولو مسلمون نبودن. حتی قبل از این که اسلام پیغمبرم تشریف فرما بشود، کعبه خانه حضرت ابراهیم سلام الله علیه یه چیز معروفی بود. پیغمبر که بعدها تشریف آورد، بعدها کعبه شد به عنوان قبله مسلمون ها. خود جناب رسول الله هم وقتی در مکه نماز میخوندن، درسته که بعدها کعبه، اما میرفتن تقریبا قربونشون برم، تقریبا حساب بفرمایید از جنبه معادلات ریاضی خط پشت مستجار نماز میخوندن، همون جایی که آقا جان امیرالمومنین به دنیا آمد. چون از اینجا که آدم به وایسته طرف کعبه نماز بخونه، تو یه خط قرار میگیری، هم به کعبه نماز میخونی هم به بیت المقدس. غار حرا تشریف ببرید، از اون روزنه جلویی غار دم ورودی نه، اون مقابل که نماز میخونید بسوید، یک روزنه ایده، این روزنه دقیقا میخوره به خانه کعبه، دقیقا میخوره به بیت المقدس. یعنی جایی رم که آقا انتخاب فرمود که 40 شبان روز برن اونجا 40 بگیرن، این همه کوههای اطراف مکه رو دیدید، چطور شد جبل النور را انتخاب فرمود؟ اونم جبل النور رفت در درون اون غار با اون صعب العبوریش، که با چه گرفتاری مثلا خودش، حالا الان پله زدن یه مقداری گشایش شده، اون موقع معلوم نیست 1400 سال بعد این کوه که حالا چقدر بارون خورده، چقدر بالاخره سنگ ها ریخته، چقدر مسیر صاف شده، الان رفت آمده هاست، اما اون روز معلوم نبود که چه صخره هایی بود و حضرت این صخره ها رو با چه گرفتاری رفتن تا اونجا 40 شبان روز. و خدا شاهده من در حضرت خدیجه غرق بودم، یا الله این زن چه زنی بود، آخه یک حرف بزنه مثلا آقا جان تو از مکه تا اینجا 12 کیلومتر راه، حالا تو جا کم بود اینجا بالای این سنگلاخ آمدی، من بیچاره هر روز برات غذا بیارم، آفرین بر این زن. و بفرمایید در این دعایتون اللهم انی اسالک به حق فاطمه و ابیها، معمولا میگیم و بعلها، خب بگید و امها و بعلها و بنی اون مادر عزیز. بفرمایید نه، علی مدیون اون خانومه، پیغمبر اکرم مدیون این خانومه. اگه نعوذ بالله ایشون یه اعتراضاتی میکرد، آقا من دیگه خسته شدم اینجا هر روز برای شما، حالا فرض بگیم از مکه تا پای جبل النور رو حضرت خدیجه با شطور می اومد، بالاخره از این پای کوه تا بالا که شطور نمیره، اینجا رو چی جور رفت؟ بعضی‌ها که نوشتن پیاده برای حضرت غذا می آورد. حیف نیست نگیم که اللهم انی اسالک به حق فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها. خب این عزیزم بیاد اینجا جا بگیر، نه اونجا آدم. چرا اونجا؟ برای اینکه چله رو بالای یه قله‌ای بگیره که از بالا به طرف کعبه از کعبه با خط مستقیم بخوره به سوی بیت المقدس، که هیچگاه پیغمبر اکرم در مکه باشن نماز خودشون رو به غیر از مسیر کعبه نخونن. حالا در مدینه آمدن دیگه گرفتار شدن، چون دیگه مسیر کاملا شد معکوس. مدینه این ور قبله است، با 180 درجه برگردن اون ور قبلی قبله که مسجد ذو قبلتین نشون میده. این شد دهوالعصر. دهوالعصر چون اولین نقطه آغازین خشکی زمینه و این اولین نقطه آغازین خشکی زمین هم از زیر کعبه شروع شد، ولذا در روایات در آیه داریم که اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه. بعضی از روایات این اول بیت رو معنا فرمود، میگن که قبل از اینکه این زمین خشکی پدید بیاید، اون اولین نقطه ای که از زیر کعبه سر در آورد خود اون برآمدگی کعبه است، خانه است. اینایت فرمایی خود اون برآمدگی که از زیر آب سر در آورده، حالا آب بر اساس معادلات ریاضیات جوی فضا فروکش میکنه، چون زمین سر در میاره، نه اینکه یعنی زمین میاد بالا، آب کم میشه، آب کم شد فروکش کرد، این اولین نقطه‌ای که سر در آورد خود این نقطه سر در آورده بیتون وضع للناس اولو بیتن. بعد شما وقتی در عمل روز 25 ذی القعده ملاحظه بفرمایید، اینجا قرآن فرمود دهوالعصر، در روز 25 ذی القعده داریم که خدا رو خطاب میکنیم یا داهی الکعبه. اینجا در آیه سوره نازعات و سوره شمس میگه زمین رو خدا دهو کرد گستران، اما در دعای 25 ماه ذی القعده آمده ای خدایی که کعبه رو گستراندی، کعبه گسترش پیدا کرد. روایت آمده، بازم این روایت نگاه فرمایید، این روایت از اصول کافیه، مال جناب همین ابی حمزه سومالیه، صاحب دعای ابی حمزه، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام انه قال کذالک ذکر البیت العتیق ان الله خلقه قبل الارض. حالا اینجا آقا جان میفرماد که بیت عتیق را، چون کعبه یه اسم دیگرش یعنی خانه خیلی قدیمی، دیگه خانه از کعبه قدیمی تر در این دوره پیدا نمیشه. عتیق، خانه قدیمی اینه که قبل از ارض خلقه، این خلقه رو یا باید معنا کنیم خود اون نقطه اولی که از آب سر در آورد، به محض این که سر در آورده خود اون بیت است، بعد قبل از این که سطح خشکی دیگر زمین خودشونو پیدا کنن اول بیت پیدا شد و بعد سطح خشکی زمین، یا بگیم اولین نقطه از ارض که سرش رو بیرون آورده، چون که در اینجا خانه کعبه بنا می شود، در حقیقت باید بگیم اول کعبه بنا شد و بعد ارض گسترش پیدا کرد. حالا قرآن که میگه خدا ارض رو گسترش داد، روایات و دعای 25 ذی القعده میگوید خدا کعبه رو گسترش داد. الان اینجا روایت میفرماد ان الله خلقه، خداوند این بیت عتیق عتیق رو خلق کرد، قبل الارض ثم خلق الارض من بعده فدهاها من تحته. اول خانه کعبه بنا شد، بعد از او ارض خلق شد، مراد از این ارض یعنی خشکی، و بعد از او خشکی از زیر خانه کعبه گسترش پیدا کرد. الان شما روایت دیگر هم میبینید، یا در ادعیه نگاه بفرمایید، بعضی جا در خطاب به مکه خطاب میشه ای مکه تو خانه هستی اون چنان با شرفی که زمین از زیر تو، خشکی زمین از زیر تو گسترش پیدا کرد، پس کنده او اول کعبه بود بعد گسترش سطح خشکی زمین. حالا اینا روایات همه را با جمع جور بفرمایید، اینا الان دارم برای شما خمیرمایه های تحقیق میدم و نتیجه نهایی گرفتن نیست بس. ثم خلق الارض من بعده، بعد دهها، بعد خدای متعال این ارض رو ده فرمود، من تحته، از زیر همین بیت عتیق. حالا والی که الان به ظاهر که میفرمایید این خونه چهار دیواری رو حضرت ابراهیم سلام الله علیه بنا فرمود تو آیات دیگر، تو آیات دیگر در اون دعا که فرمود کعبه رو خدا دهن کرد، اینا با چجوری با آیات سوره بقره جمع بفرمایید. آیات سوره بقره میفرماد که وقتی حضرت ابراهیم، حالا این هم قربونشون برم اینجوری که تاریخ نوشتن، حالا اگه تاریخشون قطعی باشه، ایشون خانومی داشتن، خانوم بچه دار نمیشد دیگه، کمی امشب شب عید انشالله این ایام سر به سر خانوم رو بذاریم، خانوم بچه دار نمیشد. خودش با آقا جون پیشنهاد کرده آقا شما یه خانوم دیگر بگیرید انشالله. بعد که هست اسماعیل به دنیا آمدن نوشتن که ایشون و عرض کرد آقا جان با این که خودم گفتم اما نمیدونم چجوری که نمیتونم ببینم اینا رو، یه جوری بفرمایید اینا از من دور بشه. حالا نمیدونم اون شب که حالا خانم اینجوری کرد آقا جان بالاخره ناراحت دیگه، خود چیکار کنه الان یه خانم جدید و تأسیس با یه آقا پسر تازه تشریف فرما شده نور عین، الان این حاج خانم هم باش نمیسازه، ما این اختلاف رو چجور حل کنیم؟ چی آقا تو قبض افتاد؟ اینجا خیلی آقا رندی کرد هیچ حرف نزد که چی براش پیش آمد، مثلا اون شب چه تمثلی بود، چه حالی به حضرت دست داده که مأمور شده این عزیز را با این مادر گرامی از بیت المقدس اینجاها ببره کعبه رها کنه. آخه قربون شما برم تو این همه را اونجا کجا میرفتی؟ حالا میرفتی 500 متر اونورتر، یه 1 کیلومتر اونورتر. خیلی حالا این خانم دوست نداشت، یه روستای دیگری همسایگی براش یه خونه می ساختی، یه شب اونجا و یه شب اینجا که این خانم الفه اینجا بلندشون کرده، طبقی یک نقل از بیت المقدس و این منطقه برده تو مکه اونجا گذاشته. این آقا براشون یه چیزی پیش آمده، یه چیزی شب شب تو تمثلات چیزی پیش آمده، رندی کرده هیچ حرفشون نزده، تمام مورخین همه رو سردرگم کرد هیچ حرفشون نزده که چی شده. فقط همین اندازه داره برد و اونجا و مجددن برگشت و رفت اونجا، دیگه چه وقایعی پیش آمد. بله بهش فرمودن که آقا بیار اینجا، اینجا اینجا دهول عرضه، اینجا بیار اینجا که میخوام. حالا کعبه رو که از ابراهیم بنا کرد یک بحث، اگر بعضی روایات داره مورخین اولین بار حضرت آدم بنا کرد، این دو بار حضرت آدم که بعد از این که زمین گسترش پیدا کرد چند صد هزار سال طول کشید تا سطح ظاهری خشکی زمین آماده برای بهره برداری رویدن بشه. بعد همین سوره نازعات داره اخرج ماءها و مرعاها، دیگه بعد از این که گسترش پیدا کرد سطح خشکی زمین، حالا از این به بعد بعد چندین هزار سال طول کشید تا زمین بتونه آمادگی گیاهرویی داشته باشه برای سطح خشکی خودش. بعد از اینکه آماده زندگی شد تازه حضرت آدم خلق شد. اگه حضرت آدم الان خونه ساخت، زمین که قبلا خشکی پیدا کرد، بعد دهول ارضش که چند هزار سال قبله، چجور در آیات داره اول و بیت وضع للناس، قبل از اینکه آدم خلق بشود بیت خلق شد. بعد از این که بیت عتیق و خانه خدا خلق شده، بعد از اون زمین گسترش خشکی پیدا کرد. اون روایت یعنی دعای 25 ذی‌القعده که داره که خدای تو کعبه را داهیه دهوش کردی، اینا رو جمع بفرمایید دیگه. حالا میبینید یه دریایی از بحث میاد به سراغتون، با دنبال بفرمایید. حالا روایات هست، روایات دنبال بفرمایید، تواصیر رو دنبال بفرمایید. الان عرایضی به محضر شریفتون داریم. جان خدا چه کرد؟ جان خدا به محض این که سطح خشکی زمین رو گستران و او رو آمادهش کرد برای پذیرایی کردن از خلقت انسان به محض اینکه انسان خلق شد بالاخره غذا میخواد، نون میخواد، آب میخواد، چشمه میخواد، درخت میخواد، وسایل میخواد دیگه، همینجوری که نمیشه. اخرج منها ماءها و مرعاها، همین سوره مبارکه نازعات رو دنبال کنی. خب اینها رو درست کرد، درست اول زمین دهر کرد، بعد از دهر زمین فرمود انی جاعلان فی الارض خلیفه. حالا من در این زمین، این فی الارض یعنی چه؟ یعنی در این سطح خشکی زمین. ولذا هیچی که از انبیا رو میبینید در مثلا دریاها مأمور به رسالت و نبوت نشدن. مقام بعثت انبیا در مقام نبوت تشریعیه هیچی که از انبیا در دریاها نبود، همه تو داخل همین سطح خشکی زمینن. اینی جاعلون فل ارزه خلیفه، این فل ارز رو اگر به این معنای سطح خشکی زمین بگیریم، اون وقت این جعل خلیفه که خلافت و ولایت الهیه هست فقط معلوم میشه در همین جاست دیگه، در کرات دیگر این حرف پیش نمی، در کرات دیگر این حرف پیش نمی. اینی که میبینید یک کلمه روایت اگر بخواهد درست از اساس درست معنا بشه، حالا میبینید بسیاری از روایات دیگر در کنارش جمع بشه خودشو میتونه درست نشون بده. اما اگر بخواهید بگیرید کلمه ارض را یعنی کره ارض، این کره زمین مثلا به وسعت 13,000 متر قطر، قطر زمین رو بعضیا گفتن 13,000 متر مثلا، حالا اینا هست، اینا دیگه چیزی نیست، معادلاتش رو هم قدمای علمای ما فرمودن، هم امروزی ها هم محاسبات فرمودن، چون محیط زمین را که به دست بیاری چقدره، راحت قطر او به دست میاد. حالا از قطر نتونن عبور کنن، اندازه گیری کنن، محیط که قابل اندازه است. اینا این کره ارض اگه معنا بشه، میبینید حالا اینقدر اشکالات پیش میاد، اشکالات نمیتونید حل کنید. اما وقتی سطح خشکی زمین شد، اول حق متعال دهو الارض کرد، سپس فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه. پیغمبر اکرم هم در آخرین سال عمر مبارکشون از مدینه رفت، برویم تو نقطه دهو الارض. بعد از اینکه رفت در اونجا مسئله حج رو مطرح کرد، حج که انه یک مقدمه است برای جعل خلیفه، یعنی در حقیقت حج اسرار دهو الارض است. روز قدیر خم در حقیقت نماینده علمی جاعلون فی الارض خلیفه است. اون وقت نسبت قدیر با حج، نسبت انی جاعلون فی الارض خلیفه با دهو الارض، یعنی همین جور که حق متعال بعد از دهو الارض دیگه خلقت انسان شروع فرمود، از جنبه رتبه زمانی فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، اگر این زمان بگیریم، اگر نه زمان نگیریم، به صورت رتبه ذاتی بگیریم، به محض این که زمین رو گستران بعد از او شد انی جاعلون فی الارض خلیفه، انی جاعلون فی الارض خلیفه حق متعال در دهو الارض است، اما پیغمبر کنه اون میخواد بگه انی جاعلون فی الحج خلیفه، منم در حج خلیفه جعل میکنم. این که شورا کردیم و چه کردیم، این حرفا بازیچه های بعدی ها شد که حالا کاری به این مباحث نداریم، اونا دیگه در جای خودش بحث بشه. الان ما بحث علمیش رو پیش ببریم. مسئله قدیر با مسئله حد شبیه مسئله انی جاعلون فی الارض خلیفه با دهو الارض، همون جوری که حق متعال دهو الارض فرمود سپس جعل خلیفه کرد، پیغمبرم در همین منطقه دهو الارض کعبه رو، منا و مشعر و عرفات، حالا در بعضی از روایات دیگر پای مشعر رو هم تو دهو الارض کشونده، این روایت خوندم منا با عرفات رو آورد با کعبه، اما روایت دیگر مزدلفه مشعر رو هم پیش کشید. همون جوری که حق متعال در دهو الارض اول کعبه رو، بعد منا، بعد مشعر و عرفات رو، چون مشعر بین منا و عرفات، وقتی خود به خود از مشعر از منا به سوی عرفات ده میشه، طبیعتا مشعر در این وسط هم ده میشه، وقتی ده از عرفات برمیگرده ولذا حاجی در مقام حج به عمره تمتع میره، بعد از عمره تمتع احرام را از مکه میپوشد، از نقطه آغازین ده بلعرض میرود به سوی منا، شب نهم عرفه رو در مناست، روز نهم عرفه از طلوع آفتاب خوش میکند به سوی عرفات، ظهر تا غروبش در عرفات مجددا، ثم من عرفات الی منا ثم الی مکه الی الکعبه، میبینیم مجددا برمیگرد. این سیر سعودی و نزولی جناب حاجی از کعبه تا عرفات و از عرفات تا کعبه رو میگوین حج، این میشه حج. ولذا حاجی احرام را مکه میبند، به منا میرود، سپس در مسیر را به مشعر، بعد از اون به عرفات، عرفات اعمال واجب رو بعد از احرام واجب شروع میکنه، چون این احرام واجبه، از کعبه باید احرام ببند، اعمالش از عرفات مجددن بعد از وجوب اولی، وجوب دومی از عرفات شروع میشه وقوف، از عرفات باید برگردد به سوی مشعر، وقوف در مشعر، شب دهم تا صبح روز دهم در مشعر، روز عید قربان از طلوع آفتاب از مشعر تشی فرما میشه که حالا تشی میبرید مشعر، شبش تا خود مرز منا نیایید، یه 400 متری قبل از منا، وقتی از مشعر از عرفات میرید برای منا، اونجا مثلا نوشته 8 کیلومتر و 400 متر، کم کم میشه 1 کیلومتر و 400 متر، شما تا اینجا رو بیاید این 400 متر رو نرید، این 400 متر وادی محصره که الان متاسفانه وادی محصر رو اینا کلن اینو محوش کردن و تابلوی مشعر رو آوردن تو مرز منا زدن، و حال این که بین مشعر تا منا یه 400-500 متری وادی محصره، تو کتاب های مثلا احکام چیز امام اینا رو ببینید هست، تا 400-500 متر قبل از مناست شب بایستی، از طلوع آفتاب از این 400 متر قبل منا که تو داخل مشعر فعلی است، از اینجا برید وارد منا، میاد وارد منا میشه، میره رمی جمرات که باز تو درون محدوده مناست، اینجا انجام میده، سه شبان روز رو هم در مناست. حالا من نمیدونم یه کاری تدبیر انشالله ایران بیاندیشه این سه شبان روز در منا باشیم، حیفه واقعا. الان روز 11 منا رها میکنن میرن، اصلا تمام کاروان ها مثل سیل از منا میریزن به طرف مکه، ضرورتی نداره. حالا گرچه واجب نیست حتما شبه، اگر کسی تا غروب 11 هم شب 12 باید بمونه، روز 12 تا ظهر، اگر تا غروب 12 هم شب 13 باید بمونه، تا غروب روز تا روز 13 هم رمی جمرات. اما تمام علمای ما فرمودن سه شب 11 هم و 12 هم و 13 هم و روز 11 و 12 و 13 تا رمی جمرات، این جزء مستحبی ترین چیز هاست و حتی مستحب است برای طواف مستحبی هم از منا خارج نشه. حالا با این که الان چادرم الحمدلله در منا هست و اصلا بودن سه شبان روز در منا مشکلی هم نداره، ما امسال بودیم اتفاقا خیلی خوب، حالا درسته که خلوت میشه برای انسان راحت ترم میشه، ولی آدم دلش میسوزه، حیفه. روز 11 هم همه میکشن دارم میرن و حیف این شب 12، این شب روز 12، شب 13، روز 13، اینو در عرفات در منا تشریف داشته باشید، هیچی نمیشه. حتی خانوما میتونن باشن، امسال بعضی از خانوما موندن از رئیس کاروان اینا اجازه خواست، حالا چادر رو به این خوبی که هست، محل رفع حاجت که هست، آب که هست، غذا که هست، موندن مشکل نداره، بریم کعبه چه کنیم. تازه روز دهم و یازدهم از بس که آیون اهل سنت مقیدن هجوم میارن به سوی مکه، تو خود کعبه هیچ کاری هم نمیشه کرد، شلوغ سنگینه. بودن در منا بهترین وجه این سه شبان روزه که آدم هم روز دهم رو که رم کرد، هم یازده را که معمولا رمی میکنن، هم 12 را هم روز 13 هم رمی کنه و بعد از رمی از منا خارج بشه بیاد مکه. حالا گرچه اگه برسه طواف زیارت اینا رو روز 10 هم بره، اگر نتونست روز 11 هم بره طواف رو بکنه مجددا برگرده بیاد. این یکی از اسرار حج است و غدیر خم در حقیقت جناب رسول الله میخوان مشابه آیه اینی جاعلان فی الارض خلیفه، اما حضرت در اینجا فرمود انی جائلون فی الحج خلیفه. حج در همون نقطه دهو الارض است، جائلون فی الارض خلیفه حق متعال در همین نقطه دهو الارض است که حضرت آدم سلام الله علیه در همین کوه جبل النور، جبل الرحمه عرفات، هم در اینجا اون خلیفه اولی حق متعال و هم خلیفه بلافصل جناب خاتم انبیا تو غدیر خم تو دامنه حج خودش رو قرار گرفته. امیدوارم که انشالله زمینه ایجاد بشه ما بتونیم یک روزی علاوه از این که براءت از مشرکین رو در الان عرفات انجام میدن، ما بتونیم مسئله غدیر رو بتونیم تمام حجات برگردن بعد از حجشون به سوی خود مکان غدیر خم، یک برنامه غدیریه یا حالا با یه عنوان بسیار شریفی رو در غدیر بگیرن. حالا نمیدونم اگر فرض حجاج ایرانی یا حجاج شیعه، اینا الان بخوام فرض در منوام برگشت از مکه بخوام بیان، چون غدیر بین مکه و مدینه است دیگه، در برگشت از مکه میخوان بیان به سوی مدینه، پس مدینی ها بعد مدینی ها، اگه بخوام بیان تو غدیر خم و شب عید غدیر رو تو غدیر باشم، اینم اگر بشه، حالا اگر حکومت عربستان اجازه بده، اگر امریکایی‌ها بازی در نیارن اونها رو نذارن، اگر بشه یک کار غدیر را انداخت انشالله انی جائلون فی الحج خلیفه هم در غدیر پیاده بشه به حق پیغمبر و آل پیغمبر. و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. حرف خیلی زیاد موند، اجازه بفرمایید با تبریک این ایام و السلام علیکم و رحمت الله.